چند مرحله ای نداشته باشه، یا ممکن هستش که بیشتر اختلالش در زبانش باشه، یعنی نتونه کلمات رو به خوبی پیدا بکنه، توی نامیدن اشعار مشکلی داشته باشه، توی درک زبان مشکل داشته باشه، و یا یه دسته دیگرشون بیشتر اختلالات دیداری فضایی دارن، یعنی مشکل توی جهتیابیشون دارن، مشکل در تشخیص فاصله دارن، این جسم رو به صورت درک فضایی نمیتونن داشته باشن، و یه دسته کلی دیگرشون اختلالات شناخت اجتماعی هستش، یعنی اینکه درک احساسات متقابل در روابطشون براشون سخت میشه و تغییر توی قضاوت‌های اجتماعی براشون اتفاق میفته. بعضا ممکن هستش که رفتارهای متناسب با یک موقعیت رو نداشته باشن. به صورت کلی پس انواعمون همیشه اختلالات شناختی به صورت اختلال در فراموشی نیست. ممکنه که پارامترهای دیگه مثل حافظه، توجه، زمان، برنامه‌ریزی و دیگر قضاوت‌های اجتماعیشون رو درگیر بکنه. از نظر شدت هم همیشه معمولا به صورت خفیف این اختلال شروع میشه. تو بعضی از افراد ممکنه که شدتش افزایش پیدا بکنه.
درسته.
خب همیشه البته اینو باید مد نظر داشته باشیم که اختلالات حافظه رو همیشه به افزایش سن ما نسبت ندیم، و اگر این اختلال حافظه به صورت پیشرونده هست و داره تکرار میشه، باید حتما ارزیابی های بیشتر پزشکی براشون انجام بشه. خب توی سن پیری و در سالمندی یک سری اختلالات حافظه‌ای که به صورت گهگاهی ممکن هست برای فرد اتفاق بیفته که اسمی رو گهگاهی فراموش بکنه یا فراموش بکنه که وسیله‌ای رو در جایی گذاشته، اگر به صورت خیلی گهگاهی باشه و ثابت نباشه و تکرار نشه ممکنه طبیعی باشه، اما وقتی که دیگه این تکرار میشه و پیشرفت پیدا میکنه، قسمت‌های دیگه کارهای روزمره‌شون رو تحت تاثیر قرار میده، اون موقع حتما نیاز هستش که پیگیری بیشتری براشون انجام بشه.
بسیار عالی. خانم دکتر، در مورد آلزایمر که سوال فراوونه که از چه سنی شروع میشه، آیا در واقع بازه سنی ویژه‌ای داره؟ چرا که حالا قدیم تر ما میگفتیم در سن بالای 65 سال شاید یه مقدار بیشتر این موارد رو ببینیم، اما اخیرا در افراد جوانتر هم دیده میشه که حالا اصطلاحا میگن آلزایمر زودرس. راجب این دو نوع هم برام بفرمایید ممنون میشم.
بله، یکی همونطور که شما فرمودین، از حالا باز این قسمت رو حتما نیاز هستش که بیشتر توضیح بدیم چه عواملی وجود داره که اختلالات شناختی قابل درمان بدن. اگر اون قسمتی که حالا بعداً با هم صحبت می‌کنیم رو کنار بذاریم و بخوایم ویژگی در به صورت کلی درباره آلزایمر صحبت بکنیم، آلزایمر یک بیماری پیش‌رونده‌ای هستش که به تدریج سلول‌های عصبی و ارتباطات و اینها رو تحت تاثیر قرار میده. معمولاً اولین علامت این افراد اختلال در حافظه نزدیکشون هسته، یعنی یادشون میره هرچه نزدیکتر این اتفاق خاطره جدیدتر باشه احتمال اینکه فراموشی توی اون خاطره اتفاق بیفته بیشتر هسته. در کار روزمره فراموش میکنن که وسیلهشون رو کجا گذاشته بودن، اختلال تو نام بردن اشیا یا افراد دارن و حافظه نزدیکشون دچار اختلال میشه.
خب این حافظه کوتاه مدت که دچار اختلال میشه، خانم دکتر، در به یاد آوردن رویدادهای جدید، اطلاعات جدید،
بله،
یعنی مواردی که اشاره فرمودید، ذخیره یا بازیابی اطلاعات،
هم ذخیره اطلاعات جدید و هم بازیابی اطلاعات دچار اختلال میشه توی این بیماران، و هر چه که شدت بیماری افزایش پیدا بکنه این حافظه به حافظه طولانی مدت هم کشیده میشه، یعنی هی فاصله بیشتر میشه، یعنی ممکن هستش که در ابتدا فقط حافظه چند ساعت قبلشون رو چند روز قبل فراموش بکنن، و هر چه بیماری پیشرفت پیدا میکنه ممکن هستش که حالا خاطرات یک ماه قبل، دو ماه قبل و به تدریج بیشتر و بیشتر رو درگیر بکنه، ولی معمولا حافظه طولانی مدتشون، یعنی خاطراتی که فرد در جوانی داره معمولا به خوبی اتفاقا
یادشون میاد. بله، این حافظه روزمره که مثلا اسامی فراموش میشه، مکان ها، کارهای روزانه که قراره انجام بده، این میشه حافظه روزمره. حافظه کوتاه مدتی که همون رویدادها و اطلاعات جدیدی که تازه مثلا دیروز توی کلاسی بوده، حالا ما به اون سرعت نمیگیم آموزش،
بس،
ولی باز هم این دچار اختلال شده، کوتاه مدت نمیدونید دیشب شام چی خورده اصطلاحا. خب و بلند مدت که اصلا با این کار نداریم. حالا تو این دو موردی که پیش میاد، حافظه روزمره و حافظه کوتاه مدت، اگه علائم و نشانه هایی دیدن، این باید بررسی بشه؟
دقیقا نکته همینجاست، چون تو افرادی که سالمند هستن یک فراموشی های گهگاهی ممکن هست طبیعی باشه، اگر اینا داره تکرار میشه، مداومه و پیشرونده است، یعنی هی داره به تدریج بدتر میشه، و خیلی مهم این هستش که تو بالاخره تو زندگی روزمره شون ببینن که داره تداخل ایجاد میشه، و مشکل ایجاد شده در روزمرگیشون، اونجا حتما نیاز هستش که به هر حال بررسی های بیشتری که باز روش های تشخیصی هم با هم صحبت میکنیم بیشتر انجام بشه. یعنی اگر که به صورت مداوم شده، تکرار پذیر شده و پیش رونده هست و مداخلهی در زندگی روزمره برای بیمار اتفاق افتاده، اونجا اون قسمت دیگه نباید به سن بیمار نسبت داده بشه و حتما نیاز به بررسی بیشتر وجود داره.
آها، پس این موارد رو هم خیلی دسته‌بندی سنی براش قائل نباشیم.
نه، دسته‌بندی سنی وجود نداره. بیشتر این قسمت یعنی بیماری آلزایمر به صورت معمول در سنین بالاتر و معمولا بیشتر از 65 سال اتفاق میفته. اما مواردی از اختلال آلزایمر در سنین کمتر هم وجود داره که البته توی اونها علاوه بر اینکه باید علت‌های دیگه اختلال شناختی بررسی بشه، بعضی اوقات به هر حال مشکلات ژنتیکی هم وجود داره. یعنی کسانی که در خانواده سابقه آلزایمر در سنین پایین رو داشتن، اونها ممکن هستش که یک جنبه ژنتیکی هم در برابر ابتلا به آلزایمر داشته باشن که اون سنش متفاوته، ولی اون آلزایمری که معمولا جنبه ژنتیکی خیلی نداره معمولا تو سنین بالاتر اتفاق میفته.
درسته. و از عوامل دیگه‌ش هم خانم دکتر بفرمایید، تروماها، آسیبای مغزی، اینا میتونه ایجاد بشه
دقیقاً.
ایجاد
کننده اینو یکم کلی‌تر صحبت بکنم.
بفرمایید.
این که ببینیم اصلا عوامل خطر اختلال شناختی چی هستن که این آلزایمر در دل اون قرار میگیره دیگه. عوامل خطر رو باید باز از علت‌های ایجاد اختلال شناختی ما جدا بکنیم. چرا؟ چون عوامل خطر عواملی هستن که فرد رو مستعد می‌کنن به اختلالات شناختی از جمله آلزایمر، ولی مستقیماً ممکنه که خیلی رابطه علت و معلولی براشون وجود نداشته باشه. این عوامل خطر خب بزرگترینش افزایش سن هستش که باز اینو صحبت کردیم که با اون اختلالات حافظه گذرا در سالمندی باید تفکیک قائل شد. دیگه اختلالات دیگه‌ای مثل فشار خون بالا، مثل دیابت یا بیماری قند خون بالا، چربی خون بالا و مشکلاتی مثل کم تحرکی یا مصرف سیگار ممکن هستش که اینها عواملی باشن که فرد رو به سمت اختلال شناختی از جمله آلزایمر پیش ببرن. یا از عوامل دیگه‌ای که میتونیم نام ببریم این هستش که فرد چاقی رو مخصوصا در سن میانسالی داشته باشه، سابقه بیماری‌های قلبی عروقی داشته باشه، اختلالات خواب داشته باشه و یا اینکه حتی کمشنوایی داشته باشه، چون کمشنوایی باعث میشه که ذخیره شناختی فرد کاهش پیدا بکنه، و یا اینکه کلا فرد یک انزوای اجتماعی داشته باشه، خیلی روابط اجتماعی خوبی نداشته باشه، خیلی فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی کافی نداشته باشه. همه اینها در کنار یک سابقه خانوادگی که گفتیم در بعضی از موارد عوامل ژنتیکی هم‌مؤثر هست، اینها در به صورت کلی میتونن یک عوامل خطری باشن که فرد رو مستعد اختلال شناختی بکنن. اما اگر بخوایم علت اختلال شناختی رو بگیم که
زمانمون خیلی کوتاه خانم دکتر،
بله، رابطه علت و معلولی داشته باشه، اون موقع علاوه بر اون بیماری‌های آلزایمر که گفتیم، خب خیلی از بیماری‌های عروقی مغزی، سکته‌های مغزی و یا یک علت‌های قابل درمان که اینا خیلی مهمه اتفاقا فرد بدونه، چون اینا درمان پذیر هستن، مثل اختلالات خواب، مثل آپنه خواب، به کسانی که افسردگی و اختلالات روان‌پزشکی دارن یا کمبود ویتامین د یا بیماران که اختلالات تیروئید دارن یا مصرف الکل یا بعضی از داروها رو دارن، اینها ممکن هستش که علل قابل درمان اختلال شناختی باشه که حتما باید بررسی بشه.
خیلی متشکرم. یه پیامک بخونم خانم دکتر، گفتگومون رو خاتمه بدیم چون زمانم به پایان رسید. آقای حمید احسن 77 ساله گفتن برای فیبریلاسیون دهلیزی که یه بارم سکته مغزی گذره داشته، آیا خوردن قرص رقیق کننده آپیکسابان 5 کافیه؟ آیا این در واقع سابقه در ایجاد آلزایمر مؤثر یا خیر؟
همونطوری که گفتم بیماری‌های عروقی مغز از جمله سکته‌های مغزی که میتونه در زمینه AF که بیمار ایشون بوده باشه، ممکن هستش که فرد مستعد اختلال شناختی از جمله آلزایمر بکنه. اینکه AF نیاز به درمان با آپیکسابان دارد یا نه معمولا نیاز داره، ولی با پارامترهای دیگه‌ای در اکو اینهاشون باید دیده بشه که تصمیم پزشکیشون هست، ولی معمولا نیاز به دریافت آپیکسابان براشون وجود داره و اون AF که منجر به سکته شده باشه میتونه براشون مشکلات شناختی هم ایجاد
کنه. این یه پیامک هم بخونم خانم دکتر. بهترامی نزد شنوندمون 919-2635 گفتن که نمیدونم این مورد رو بپرسم که حالا ما مطرح میکنم. پسر 15 سالشون یک ماه تیک گرفتن، یه تنش باعث این مورد شده، پیش پزشکم نرفته، گفتن ممکنه بعد از درمان دوباره باید در واقع این بعد از درمان دوباره باید تنش تکرار بشه. دائم این که در بعد از درمان اگه تکرار بشه یا خیر.
بله، این تیک ها خب جنبه های مختلفی دارن، از جمله علل عصبی، بعضی از مشکلات ژنتیکی، علتش باید مشخص بشه. اما معمولا اگه درمان گذاشته بشه روی درمان توقع داریم که دیگه خیلی تکرار نشه، ولی باز به علتش بستگی داره و باید بررسی انجام بشه.
اگه اون علت وجود داشته باشه، فرض بفرمایید استرس امتحانی هست،
اگر استرس باشه با درمان استرس مطمئنا اون تیک برطرف خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تندرست باشید، خدا نگهدار شما.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
ریزش مو، خستگی یا انجام فعالیت‌های ورزشی آیا همیشه به این معنیه که بدن ما به مکمل نیاز داره؟ سلام، دکتر محمدپور هستم، داروساز و کارشناس تجویز و مصرف منطقی فرآورده‌های سلامت از سازمان غذا و دارو. با من همراه باشید تا نکاتی رو در مورد مصرف مکمل‌ها مرور کنیم. این روزا مصرف مکمل رایج شده، در حالی که مکمل برای هر فردی ضروری و مفید نیست و حتی ممکنه به سلامتی آسیب بزنه. مکمل در صورتی مفیده که بدن واقعا بهش نیاز داشته باشه، یعنی بر اساس آزمایش یا شرایط فرد توسط پزشک یا داروساز توصیه شده باشه. نکته مهم بعدی اینه که مکمل باید در دوز، شکل دارویی و مدت مناسب مصرف بشه. مصرف کمتر از مقدار و مدت توصیه شده اثر بخشی مورد نظر رو نداره. مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده هم خطر بروز عوارض و حتی مسمومیت رو افزایش میده. بعضی فکر میکنن چون مکمل ها دارو نیستن یا چون منشأ گیاهی، پروبیوتیکی و ویتامینی دارن پس برای سلامتی خطری ندارن، ولی اینطور نیست. مکمل ها از عوارض گوارشی و پوستی تا کبدی، کلیوی و قلبی رو ممکنه ایجاد بکنن و حتی خطر ابتلا به بعضی سرطان ها رو بالا میبرن. همینطور میتونن با داروهای مصرفی شما، آزمایش و اقدامات پزشکی و دندون پزشکیتون تداخل داشته باشن. پس اگه به خاطر خستگی، ریزش مو یا فعالیت‌های ورزشی می‌خواید مکمل مصرف کنید، قبل از هر اقدامی علت اصلی رو پیدا بکنید. توجه داشته باشید تصمیم برای مصرف مکمل نباید بر اساس تبلیغات یا توصیه دیگران باشه، بلکه باید بر اساس نیاز واقعی بدنتون باشه. تندرست باشید.
یازده و یازده دقیقه است، اینجا رادیو سلامته. بله، با اعلام ساعت 11 الان شد 12 دقیقه. با برنامه زنده مجله پزشکی در خدمت شما هستیم. به ارتباط تلفنی بعدیمون در صفحه آخر تخصصی مجله پزشکی امروزمون در خصوص موضوع عفونت گوش با جناب آقای دکتر بهروز امیر زرگر خواهد بود، جراح و متخصص گوش کلو و بینی، فلوشیپ جراحی گوش و قاعده جمجمه، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. شما اگه تلفنی دارید عزیزان میتونید تلفن بزنید، سوالتون رو از طریق شماره تلفن 220-12-679 با ما در میون بذارید یا از طریق شماره پیامک 30102. رو هم خدمت اون دسته از عزیزانی که پیامک فرستادن و پیامشون رو هنوز مطرح نکردم عرض کنم که عزیز شنونده، همچنان فرصت دارید، میتونید پیامکاتون رو بفرستید. اونایی که نخوندم مرتبط با تخصص آقای دکتر امیر زرگر خواهد بود، شنونده باشید که بشنوید پاسخ پرسش خودتون رو. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما آقای دکتر امیر زرگر، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی همیهنان عزیز، امیدوارم که سالم و سلامت باشن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر از دلایل عفونت گوش برامون بگید، پیامکم فراوون در این حوزه داریم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عفونت های گوش خوب میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. عفونت هایی که مرتبط با گوش خارجی هستن که شایع‌ترین عفونت ها رو شامل میشن، عفونت های گوش میانی که بیشتر توی اطفال دیده میشه، و عفونت های گوش داخلی که عفونت های نادری هستن ولی خب میتونن عوارض وخیمی رو برای بیمار در پی داشته باشن. عفونت های گوش خارجی خب شایع‌ترین عفونت های گوش هستن و بیشتر تو افراد شناگر دیده میشه که هستن به اسم عفونت گوش شناگران یا گوش شناگران شناخته میشه، و با ترشح از گوش و کاهش شنوایی و درد شدید گوش همراه هست که بیمار اونقدر گاهی درد شدیده که حتی اجازه معاینه رو به ما نمیده، ترشحات بدبو از گوشش میاد و کانال گوشش هم کاملا متورم هست که اغلب کسانی که تماس زیاد با آب دارن، گوششون رو زیاد دستکاری میکنن یا به هر دلیلی جسم خارجی وارد گوششون میکنن، خب بیشتر دیده میشه و باید در واقع دیده بشه، اون ترشحات خارج بشه، از ورود آب به گوششون باید پرهیز کنن و با قطره‌های موضعی معمولا در واقع اصلاح میشه. گاهی اوقات عفونت های گوش پوست گوش خارجی رو هم ممکنه درگیر کنه، حتی اون لاله گوش رو ممکنه درگیر بکنه. عفونت های پوستی که سایر نقاط بدن رو درگیر میکنن میتونن گوش خارجی و پوست کانال گوش یا حتی لاله گوش رو درگیر کنن که معمولا با درمان های خوراکی ممکنه نیاز به درمان داشته باشه. گاهی اوقات این عفونت های گوش خارجی خب البته ممکنه شرایط وخیم تری داشته باشه. تو کسانی که نقص سیستم ایمنی دارن مثل افراد دیابتی مخصوصا خیلی باید به عفونت های گوش خارجیشون وسواس بیشتری نشون بدن و باید حتما در اسرع وقت اینها درمان بشه تا جلوی انتشار عفونت به استخوان گوش و قاعده جمجمه گرفته بشه، چرا که اگر این اتفاق بیفته خب درمان های موضعی دیگه جواب نمیده، ممکنه نیاز به بستری باشه، درمان های طولانی مدت، حتی پروسه های ممکنه خیلی طولانی داشته باشه که فرد از حتی زندگی بندازه.
درسته آقای دکتر، انواع عفونت های حالا تنفسی هم به هر حال شاملش ممکنه بشه، عفونت های گوش آیا ممکنه باعث ایجاد آلرژی هایی هم بشه کسی که عفونت گوش درمان نشده دارن؟
معمولا عفونت های تنفسی خیلی روی گوش خارجی تأثیری ندارن ولی بیشتر تو گوش میانی تأثیر دارن، مخصوصا تو اطفال یا کودکان که در واقع یکی از شایع‌ترین عفونت ها، حتی میگن شایع‌ترین عفونت در واقع در کل بدن توی کودکان عفونت گوش هست که توی یک سال اول زندگی خب خیلی زیاد دیده میشه و به دنبال همین عفونت های تنفسی، یعنی عفونت هایی که توی مجاری تنفسی توی لوزه ها هستن ایجاد میشه، و چون یک مسیری ما پشت بینی داریم که باعث ارتباط بینی به گوش میشه و مسئول هواگیری گوش هست که بهش میگیم شیپور اوستاش، و چون در بچه ها تکامل پیدا نکرده باعث میشه که مرتب میکروب ها از طریق این مجرا وارد گوش میانی بشن و همون میکروب های مسیر تنفسی در واقع میتونن عامل ایجاد عفونت گوش میانی تو بچه ها بشن، ولی خب تو بزرگ سال ها هم به شکل نادرتر دیده میشه که اگر این اتفاق عفونت گوش میانی تو بزرگ سال ها باشه خب باید بررسی های بینی هم براشون انجام بشه، چون به شکل نادر خب ممکنه توده هایی که پشت بینی هستن تو بزرگ سال ها بتونه همین عفونت های گوش میانی رو در بزرگ سال ها ایجاد بکنه.
درسته آقای دکتر، به دلیل تأثیر عفونت داخلی گوش حالا روی قسمت های سر، فرد هنگام ابتلا به عفونت گوش داخلی و معمولا حالا یه وقتی هم اقدام سریع و به موقع برای درمان اون انجام نمیدن، سردرد و سرگیجه رو تجربه میکنن. خب خیلی وقتا در این مواقع به دلیل تشابه علائم سرماخوردگی و بیماری های عفونت گوش افراد دچار تشخیص اشتباه میشن، یعنی میگن که خب ممکنه سرماخوردگی کوچیک باشه. برای تشخیص افتراقی این موضوع برامون بیشتر توضیح بدید که کجاها واقعا این نیازمند بررسی تخصصی هست و چه موقع باید اقدام کنن، بعد از چند روز یا چه علائمی رو باید حتما فرد ببینه و بگیم که این نیازمند بررسی تخصصی گوش، گلو و بینی هستن.
بله، سوال خیلی خوبی مطرح کردین. از اونجایی که عفونت های گوش داخلی خب عفونت های نادرتری هستن و اگر به دنبال یک عفونت مثلا تنفسی یا عفونتی که حالا توی مغز باشه انتشار پیدا کنه به حلزون گوش، خب فرد علاوه بر حالا اون علائم تنفسی که داره دچار افت شنوایی میشه، این افت شنوایی ناگهانی خب یک علامت خیلی مهمه برای ما و مخصوصا اگر به دنبال عفونت ها باشه خب نشون میده که ممکنه یا عفونت گوش میانی برای فرد اتفاق افتاده باشه یا گوش داخلی به علتی درگیر شده باشه. ما یک واژه‌ای داریم به اسم سکته گوش که حالا شایع‌ترین عاملش هم البته ویروس ها هستن، ویروس های حتی تنفسی. اون زمانی که کرونا خیلی شایع بود خب این اتفاق زیاد می افتاد و فرد به شکل ناگهانی حتی کل شنواییش از دست می داد. خب یک زمان طلایی داره درمان اینها. اگر این افت شنوایی ناگهانی که مربوط به عصب گوش باشه اتفاق بیفته یا حلزون گوش، ظرف 3 روز اول خب باید درمان‌های کورتونی برای فرد شروع بشه تا احتمال برگشت رو بیشتر کنه. ولی خب عفونت‌های تنفسی مخصوصا تو اطفال به شکل شایع عفونت گوش میانی میدن که اغلب چیز مهم و نگران کننده ای نیست و اغلب با درمان‌های دارویی، اسپری‌های بینی خیلی راحت درمان میشه و خب نیاز به نگرانی اونجوری نیست. به اطفال یه تست شنوایی و یه معاینه خیلی کمک میکنه که ما بتونیم تشخیص بدیم کدوم نوع از این عفونت‌ها هست و آیا عصب گوش درگیر شده یا گوش میانی و آیا درمان نیاز داره یا خیر. خود فرد شاید نتونه تشخیص بده و افت شنواییش که مربوط به کدوم قسمت هست، ولی خب یه شنوایی سنجی خب میتونه راحت‌تر برای ما تشخیص دهنده باشه. ولی خب در هر صورتی افت شنوایی مخصوصا به دنبال این عفونت‌ها اگر وجود داشته باشه برای ما مهمه و باید بررسی بشه.
آنچه که آقای دکتر خود بیمار ممکنه در واقع گزارش کنه، مثلا مبنی بر ترشح از گوش که خارج شدن اون مایه زرنگ از گوش رو ممکنه مشاهده کنن، اینا میتونه عوامل یا بهتر بگم دلایل مبتنی بر عفونت گوش باشه، اون مایه زرنگی رو که ممکنه خودشون مشاهده کنن؟
اگر مایه زرنگ از گوش خارجی بیاد و اون بیشتر حالت آبکی و شفاف یا آبکی داشته باشه و بدبو باشه، خب این نشون دهنده عفونت گوشه.
باکتریه،
درست. ولی اگر اون حالت زرنگ حالت موم گوش باشه، خب اون چیز نگران کننده ای نیست و خب ترشحات طبیعیه که تو اغلب گوش ها وجود داره و اصلا نقش محافظتی برای گوش داره. یه قسمت دیگه و مهم عفونت های گوش میانی عفونت های هستن که با در واقع پارگی پرده گوش همراه هستن، یعنی عفونت های مزمنی که تو گوش میانی اتفاق افتادن و در بزرگسالی خودشو با پارگی های مزمن پرده گوش نشون میدن که اینها افرادی هستن که مرتب ترشح از گوششون دارن، افت شنوایی دارن، که خب گاهی اوقات این پارگی های هستن که ممکنه نیاز به درمان حاد و سریعی نداشته باشن، ولی گاهی اوقات این پارگی های پرده گوش عفونت هایی هستن که همزمان با یک بافت های پوستی درون گوش میانی هستن که بهش میگیم کلستاتوم و این عفونت ها خب عفونت های خیلی جدی هستن، باید سریع تر عمل بشن که البته خب تو معاینه اینها مشخص میشه اینجور مشکلات.
یعنی آقای دکتر در صورتی که عفونت گوش به وجود بیاد، حتی علائم هم داشته باشه، علائم آزاردهنده هم باشه، چون برخی از بیماران یعنی حتی علائم رو خیلی شدید هم تجربه میکنه اما همچنان مراجعه نمیکنن، در صورت عدم درمان ممکنه منجر به پارگی پرده گوش بشه این عفونت؟
بله، عفونت های گوش میانی تو بچه ها گاهی ممکنه باعث پارگی بشه، یعنی خب اتفاق حتمت خیلی ناشایعی هم نیست.
درست.
یعنی مرتب بیماران میان پیش ما و یه عفونت گوش میانی داره، بچه خیلی دردناک، گوشه شنواییش کم شده، مرتب به خودش میپیچه و این درد گاهی اوقات به درمانهای دارویی ممکنه و این عفونت به درمانهای دارویی جواب نمیده، پرده گوش پاره میشه و چرک و خون از گوش میریزه بیرون، از اون ور درد بچه خب بهتر میشه ولی خب پرده گوش پاره است. نکته خیلی مهمی که باید والدین خیلی بهش دقت بکنن این هست که از ورود آب به گوش تو زمانی که پرده گوش پاره است جدا خودداری بشه، چون پرده گوش ویژگی ترمیمی خیلی زیاد داره و اگه حتی یه مقدار زیادی از پرده گوش پاره بشه میتونه ظرف 1 ماه خود به خود ترمیم بشه و اینجوری هست و اطفال یا حالا بزرگسالانی که حتی دچار پارگی حاد پرده گوش به دنبال عفونت میشن، اگر رعایت کنن آب وارد گوششون نشه معمولا خود به خود اون ترمیم میشه.
آقای دکتر ببخشید، یکی از مواردی که خیلی از والدین خانمای عزیز در واقع میگن مادران عزیز، چه راهکاری رو در پیش بگیرن برای اینکه کودک یا نوزادشون رو استحمام کنن که آب وارد گوشش نشه؟ بعضن میشنویم میگن مثلا یه پنبه رو چرب کنید داخل گوش بذارید که مثلا آب وارد نشه. شما این توصیه ها رو میفرمایید یا تایید میکنید یا خیر؟
اتفاق خب بین البته خب پزشکان یه مقدار اختلاف نظر هست، ولی خب اون چیزی که علمی هست این شکل هست که ورود آب به گوش در گوشی که هیچ مشکلی نداره هیچ منع و ضرر
نداره.
یعنی کسی که حمام میره یا استخ میره، اگه پرده گوشش سالم باشه یا دچار عفونت‌های مکرر گوش نمیشه یا کانال گوشش مشکلی نداشته، اصلا نیازی نیست از ورود آب به گوشش پرهیز کنه و میتونه آب بیاد و بره. تو حمام هم که میرین اگه فرد کاملا گوش طبیعی داشته باشه میتونه اصلا حتی گوشش رو کامل زیر دوش بگیره، آب و کف و صابون وارد گوش بشه و خارج بشه. فقط نکته مهم اینه که بعد از استخر یا حمام حتما آبی که داخل گوش خوش بشه، یعنی یه حوله خوش، دستمال خوش بیرون گوش گذاشته بشه بدون اینکه هیچ گونه گوش پاکنی چیزی وارد گوش بشه، و بعد با سشوار با حرارت ملایم از دور بگیرن روی گوششون که در واقع اگر آبی چیزی داخل گوش باقی مونده خوش بشه. ولی خب اگر فردی دچار عفونت‌های مکرر گوش است، چون یه سری افراد هستن که اگه آب وارد گوششون بشه یا حساسیت دارن یا اگزما دارن، مشکلات پوستی دارن، هی مرتب دچار عفونت میشن، خب بهتر از ورود آب به گوششون پرهیز کنن. معمولاً کسانی که پرده گوششون پاره هست یا این جور افراد توصیه میکنیم یک پنبه آغشته به وازلین توی کانال گوش خارجی قرار بدن و بعد از استحمام هم اونو به شکل کامل خارج بکنن. و چیزی توصیه
شکرم آقای دکتر، خیلی عذرخواهی میکنم، یه پیامک بخونم، زمانمون بسیار کوتاه، خیلی هم کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. 939-0458 گفتن با سلام، برای درمان فلج عصب صورت بعد از 20 سال به خاطر عفونت گوش آیا درمانی هست؟ که فقط میخوام یعنی اشاره داشته باشیم که آیا گوش در واقع همین عفونت گوشی که اشاره کردم باعث فلج عصب صورت هم ممکنه بشه یا خیر؟ این رو بعد این طرف قضیه رو سوال کردم، سوال خود من. حالا اون بخش هم اگه بفرمایید ممنون میشم.
بله، حالا عوارض زیادی میتونه عفونت های گوش داشته باشه، از جمله اگر عفونت گوشی که حالا مزمن شده باشه همون بافت کلستاتوم تشکیل شده باشه، بله میتونه هم عصب صورت فلج کنه، میتونه حتی حلزون گوش رو بخوره، حتی میتونه آبسه های مغزی و مننژیت و عفونت های مغز بده. پس عفونت های گوش میانی و داخلی که نادیده گرفته شدن و مزمن شدن خب ممکنه عوارض زیادی رو داشته باشن که باید حتما درمان بشن و حتی نیاز به عمل جراحی دارن.
برای درمان فلج عصب صورتشون کجا مراجعه کنن؟
اگر تایم زیادی گذشته باشه، چون اگر عصب صورت از یه حدی گذشته باشه فلج، چون عضلات صورت آتروفی و از بین میرن، خب باید درمان‌های پلاستیک برای صورت انجام بشه که صورت رو در واقع با یه سری عضلاتی که میچرخونن روی صورت کشیده میشه. همکاران گوش حلق و بینی ما که در واقع فوق تخصص جراحی پلاستیک هستن این کار رو انجام میدن که باید پیش این افراد مراجعه کنن. در صورتی که اون عفونت گوششون ولی درمان نشده حتما باید اون اول درمان بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زرگر، سپاسگزارم، تندرست باشید، ممنونم که امروز با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما.
مجله پزشکی، پاسخ به سوالات شما در حوزه سلامتی در مجله پزشکی.
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن. نیا کنید اسپاس ها و گرفتگی های عضلات علت هست.
شنوندی عزیزی گفتن که من پادرد دارم، ناخونم قاشقو شده، آیا این نشان دهنده یه
آگاهی از روش‌های صحیح خودمراقبتی، پیشگیری و درمان بیماری‌ها با برنامه مجله پزشکی؟
چند به تا پنج شنبه از ساعت 10 تا 11:30، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
با ما همراه باشید با مجله پزشکی در رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سپاسگزارم که امروزم با ما همراه بودید. همراهی همدلانه شما در مجله پزشکی امروز، بله، در بخش‌های مختلف. بخش اولمون سلامت شنوایی در سالمندان بود با حضور خانم دکتر مهنا جوانبخت. بخش دوم مجله پزشکیمون، صفحه دوممون، در مورد عوامل خطر اختلالات شناختی بود با حضور تلفنی خانم دکتر سمانه کبیری. و بخش آخر تخصصیمون در خصوص عفونت گوش بود با حضور تلفنی جناب آقای دکتر بهروز امیر زرگر، جراح و متخصص گوش، گلو و بینی. خیلی متشکرم که امروز با مجله پزشکی همراه بودید. مجله برای آگاهی.